معمولا در اوائل کتاب برای اینکه مسائل بیشتر و بهتر جا بیفته یک سلسله امور را به عنوان رؤوس یا رؤوس سمانی است یا کمتر یا بیشتر بیان کنند. یکی نام اون علم است، یکی موضوع اون علم است، یکی تعریف اون علم است، یکی مرتبه اون علم است. تا کسی که در اون علم وارد می شود علا بصیرت بود. لذا مرحوم شیخ موضوع فلسفه را بحث کردن که موضوع فلسفه الموجود به مفهوم موجود است. و تعریفی هم که برای فلسفه ذکر کردن این تعاریف را به یک تعریف جامع ارجاع داد. این دو منفعت و هدف و غرض و غایت علم هم در رؤوس سمانه ذکر میکنن، ایشون ذکر کردن. منفعت علم و هدف و غرض و غایت فلسفه را هم ذکر کرده. مونده مرتبه و نام که فلسفه در بین علوم جاش کجاست. از در نظم طبیعی یک حکیم و یک عالم باید کی وارد فلسفه بشه و کی مسائل فلسفی جا میفته، جاش در بین علوم کجاست، این علوم استدلالی، و نامش هم چیست. این نام گذاری مربوط به تعیین جا و رتبه فلسفه است. اگر در بین علوم جاش مشخص شد، به مرتبهش مشخص شد که قبل از چه علمی است و بعد از چه علمی، نام گذاری هم مناسبت تعیین مرتبه مشخص می‌شود که نام او چیست. این که می‌گویند فلسفه علم ما قبل از طبیعت است یا علم ما بعد طبیعت هست، این نام از کجا پیدا شده؟ تعریف فلسفه غیر از نام فلسفه است. تعریف فلسفه این بود که افضل علم به افضل معلوم و ماننده. نامش اینی که از اون نام میبرن به علم ما قبل طبیعه یا علم ما بعد طبیعه. این نام گذاری مربوط به تعیین مرتبت است که مرتبت فلسفه و رتبت فلسفه کجاست. مرحوم شیخ در این قسمت فرمودند که رتبه فلسفه و جای فلسفه بعد از طبیعیات و ریاضیات است، زیرا یک سلسله از مسائل در فلسفه مطرح است که مبادی اون مسائل را باید در علوم طبیعی و ریاضی فراهم کرد. چون مبادی اون مسائل در طبیعی و ریاضی اثبات می شود و تا مبادی اون مسائل آینده تثبیت نشود اون مسائل جا نمی افتد، لذا قبلا باید علم طبیعی و علم ریاضی خونده بشود و طرح بشود، بعدا نوبت به فلسفه برسد. مثال هم ذکر کردن، گفتن به این که در فلسفه اگر صحبت از کون و فساد یا حرکت به سکون به مانند آن به میان بیاید، حرکت به سکون، کون و فساد و تحولهای دیگر جزء پدیده‌های طبیعی است و در طبیعیات از اونها بحث برمی آید، جزء مسائل علم طبیعی است و مبادی فلسفه از این نظر باید طبیعی قبل از الهی باشد. و همچنین در فلسفه از برهان نظم مبدا ثابت می شود، نظمی که در عالم هست، از اختلاف لیل و نهار، از خلق سماوات و ارض، اینا یه مسائل فلسفی است. این که خلق سماوات و ارض و اختلاف لیل و نهار لایات دلالت دارد، یعنی که شب و روز هر کدام خلفه و خلیفه و جانشین دیگری است، نظم و آفرینش آسمان ها و زمین هماهنگ است، این نشون میدهد یک مبدع حکیم لازمی است. نظم آفرینش سماوات و عرض و لیل و نهار و اینها جز مسائل طبیعی است، جز مسائل ریاضی است. ما از کجا نظم ثابت بکنیم؟ در جهان نظمی است، رو برهان هندسی ثابت می شود که عالم منظم است، رو اصول ریاضی ثابت می شود که منظم است. حرکت اختران را رو هیئت بررسی می کنند که هیئت جزء ریاضیات است. اگر نظم نباشد ما که نمی توانیم برهان نظم اقامه کنیم. اقامه برهان و از این برهان مبدا را اثبات کردن کار حکیم الهی است. اما تحلیل مقدمات که صغرا و امثال اینها باشد عهده عالم حیوی و ریاضی است. بنابراین قبلا باید مسائل هیئت بررسی بشه. هیئت هم وقتی بررسی میشود که هندسه و حساب طرح بشود، چون بدون هندسه و حساب مسائل هیئت قابل طرح و رسیدن نیست. از این نظر ریاضیات مقدم بر الهیات است و رتبت علم الهی بعد از طبیعی و بعد از ریاضی خواهد. اونگاه یه اشکالی مطرح شد که این مستلزم دور است، زیرا شما در بیان منفعت و هدف فلسفه گفتی فائده فلسفه آن است که مبادی علوم جزئیه را اثبات می کنند. پس علوم جزئیه در مبادیشون به فلسفه محتاجه. مبادی تصدیقی اثبات وجود موضوع و ماننده، پس علوم جزئیه در مبادیشون به فلسفه محتاجه. الان در بحث مرتبت فلسفه می گویید فلسفه جاش بعد از طبیعی و الهی است، زیرا مبادی بسیاری از بر یا برش از مسائل الهی را طبیعی و ریاضی تأمین می‌کند. فجاعت دنیا این اشکال را به سر را جواب دادند. یک راه این بود که در دور وحدت شخصی معتبر است کما مرده، یعنی اگر این تخم مرغ متوقف بر اون مرغ باشد و اون مرغ هم موجود بر این تخم مرغ میشود دو، و اگر وحدت شخصی نبود این تخم مرغ موقوف بر این مرغ بود، این مرغ موقوف بر یک تخم مرغ دیگر بود که اونم تخم مرغ است، ولی این اولی نیست، این که دور نیست. مبادی علم طبیعی را یعنی تصدیق موضوع و مبادی اولیش را فلسفه تأمین می‌کند. وقتی علم طبیعی یا علم ریاضی مبادی اولیهشون تأمین شد، این علم راه بود. وقتی موضوع طبیعی یا ریاضی مسجل شد و مبادی تصدیقی این هم مسجل شد، ابزار کار و سرمایه طبیعی و ریاضی فراهم شد. وقتی ابزار علم طبیعی و ریاضی فراهم شد، این علم حرکت می‌کند. وقتی علم راه افتاد، یه سلسله مسائل رو طرح می‌کند، یک بازدهی دارد. اون بازدهش در علم الهی نافع است. به عنوان یک مبدع تصدیقی برای بعضی از مسائل علم الهی نافع است. فتحصل که این مبادی غیر از اون مبادی است. فلسفه یک سلسله از مبادی علم طبیعی و ریاضی را تأمین میکنه. این علم راه میده مسائل طبیعی و الهی را طرح میکند. طرح این مسائل یک بازدهی دارد. اون بازده کمک می شود برای بعضی از مسائل فلسفی. پس اون بعضی که موقوف است بر مسائل طبیعی غیر از این بعضی است که موقوف است بر مسائل الهی دیگه دور است. و از طرفی ممکن است که
مجموعه
بله
مجموعه
در اصل موضوع اینها رو فلسفه تعبیر میکنه که العدد و موجود مبادی تصدیقیه اولیش رو مثل استحاله اجتماع نقیزین یا اصل علیت یا بطلان دور یا بطلان تسلسل بینگون از مبادی اولی رو تعبیر میکنه. بعد وقتی این علم راه افتاد یه مسائلی دارد، این مسائل یه بازدهی دارد، بعد این که نتیجه این مسئله است کمک میکند، مثلا بر عنوان یک مسئله جازی کمک میکند برای حل این مسئله فلسفی، که این مسئله در تأسیس این مبادی نقشی ندارد. فر الفلسفه مسائل ور طبیعیت و ریاضیت مسائل، و این کثیر در برابر این کثیر است. اگر این چنین شد، گرچه یک سلسله از مسائل فلسفی موضوعات اینها و مبادی اینها را تأمین میکنند، این بخش از طبیعی و ریاضی نیازی به این بخش از الهی دارد، ولی این بخش از الهی نیازی به این بخش دیگر از طبیعی و ریاضی دارد، بنابراین دیگه دو نیست. اون وقت از طرف دیگر یک سلسله از مسائل فلسفی به وسیله مسائل طبیعی حل میشه. اون مسائل طبیعی
این مسائل فلسفی با هم دیگه نابود نمیشه که یکی حل میشه اون یکی حل میشه.
الان ما مثلا در بحث های وجود از راه مسائل کلی وجود مبدا اثبات میشه، مثلا در عالم طبیعی باشد یا نه، ریاضی باشد یا نه. یه وقت میخوام رو برهان نظم، رو علم اختلاف لیل و نهار برهان فهم کنیم، این ناچاریم از مسائل هیئت کمک بگیریم. و اما اگر الموجود اما واجبون و اما ممکن، این اصلا در عالم چه مسئله طبیعی باشد یا نباشد، چه ریاضی باشد یا نباشد. مرحوم شیخ دارن به این که اون مسائل عمیق فلسفه، چون ما کمتر به اونها دسترسی داریم، اصلا نیازی به مسائل فلسفی و طبیعی ندارد. این برهان نظم اتصال تدبیر و مانند آن که
من اگر نمشته باشم
خب، بنابراین فتحسن که للفلسفه مسائل، بعضی از مسائلش لا یتوقف، بعضی از مسائلش یتوقف. این چیزی خواهد برهان الموجود اما واجبون و اما ممکن، این نیازی به مسئله هیئت و نجوم ندارد. اما برهان نظم، برهان عنایت، برهان این به اختلاف لیل و نهار، فی خلق السماوات و الارض اختلاف لیل و نهار لا آیات الله، این جز مسائل
برهان نظم و نظم کنیم برون اصل تنفس صاحبی چند
بیو. اون اصل تناقض جز مبدع موادی است برای همه علوم، بله برای همه علوم است. این رو فلسفه این نگرفته، فلسفه در این کار خودش مستقل است. اصل این که العدد موجود، اصل قانون علیت و اصل بطلان تسلسل و مانند آن، اینها یه مسائلی است که طبیعی و ریاضی از الهی میگیرند. ولی سرمایه های اولی رو فراهم کرد، پیش رفت. وقتی پیش رفت کرد یه بازدهی دارد که ستاره پرون جور حرکت میکند و آفتاب جور حرکت میکند و هر چند سال یک بار دورش تمام میشود و هر وقت قمر این چنین قرار گرفت منخسف میشود، شمس اون چنان شد منخسف میشود، این رو مسائل ریاضی. و این نتیجه مسئله ریاضی در برهان نظم فلسفی مثلا نقش دارد. حالا حکیم الهی های خاص از برهان نظم مبدا ثابت کنه، مقدماتش از کجا بگیره؟ ولی اگر خاص رو قانون علیت تقسیم موجود الی واجب الی ممکن اثبات کند، نیازی هست به مسائل طبیعی و یا ریاضی نیست.
وقتی در بعضی از مسائل
خود
هم مسائل
خود حدود
طبیعی و ریاضی
هست،
مثلا مسائل طبیعی و ریاضی، خب چه معنی داره که بگیم که مردمش هم بعد از اون در هسته بسیلا مسئله خودش که موجود باشه، اون دست موجود که مربوط به طبیعی و ریاضی نیست، متقدم و طبیعی و ریاضی.
بله، این برای ما هاست به فرمایش ایشون، ولی در واقع مرتبهش قبل از علم و قبل طبیعی میگوین. اما اکثری بخواهن به مسائل فلسفی آشنا بشن، از مقدمات حسی و تجربی کمک میگیرن. اون برای مکملین و اوهدی از حکم هاست که دیگه بدون مسائل طبیعی و یا ریاضی میتوانن براهین فلسفی را میکنن. لذا شیخ میفرمان به این که رؤون دید فلسفه علم ما قبل طبیعت است. رو دید اکثری ماها فلسفه علم ما بعد طبیعت است. با دو جواب دیگری که اصلش گذشت حالا خلاصه گیریش رو امروز میفرمان. بسم الله الرحمن فقدر تفع ازن اشد، یعنی این اشکال دو با این سه بیان حل شد و خلاصه اون سه بیان هم این است: فإن المبدأ لطبیعی. خلاصه اون سه بیان را دارن بازمون کنم: فإن المبدأ لطبیعی یجوز ان یکون بینن به نفسه. پس ممکن است یک چیزی مبدع علم طبیعی باشد و بیان باشد به نفسش، اون وقت دیگه نیازی به برهان نداشته باشد. روی اون مبدعی که بیان است برهان طبیعی اقامه شد و نتیجه این مسئله طبیعی در فلسفه الهی کمک کرد، پس دیگه دور نیست. زیرا طبیعی یا ریاضی در این بعد مبدأش را از الهی نمیگیرد که بشه دور. فإن المبدأ للطبيعي يجوز ان يكون بينا بنفسه لا مبينا في الفلسفه، که بشه دور. یک مسئله فلسفی داریم، طبیعی داریم که مبادیش بیان است، بدیهی است بالحس. چون مبدأش بدیهی بالحس است، چیز محسوسات است، این مسئله طبیعی شکل میگیرد. وقتی مسئله طبیعی شکل گرفت نتیجه میگیرد و این نتیجه در مسئله فلسفی کمک میکنه. این یک جواب. جواب دیگر: و یجوز ان یکون بیانه فی الفلسفه الاولا بما لیس یتبین فی بهی فی ما بعد. نه، ممکن است که یک مسئله طبیعی مبدع برهانی بخواد، این مبدعش هم بیان نباشد که دلیل نخواد، مبین هست، یعنی برهان برقام شده، مبین هست در فلسفه. خب این مسئله طبیعی به نام الف مبدعی دارد، این مبدع را ما از یک مسئله فلسفی گرفتیم. و این مسئله طبیعی که مبدعش را این مسئله طبیعی ما داد، یک بازدهی دارد به نام دال. این دال در طرح یک مسئله فلسفی به نام جیم نقش دارد. این دو نیست. جواب دوم: و یجوز ان یکون بیان این مبدع طبیعی فی الفلسفه اولا به چیزی که لیس یتبین به همین مبدع فی ما بعد. اگه وحدت شخصی باشد دور است. یعنی ما یه مسئله طبیعی داریم به نام الف، یه مسئله الهی هم داریم به نام با. اگر مبدع این مسئله را، مبدع مسئله طبیعی را این مسئله الهی به نام باب ما بدهد، این با مبدع مسئله الف را به ما داد، ما با کمک مبدع این مسئله الف را حل کردیم. حاصل این مسئله الف کمک بشود، مبدع بشود که ما بخواهیم مسئله با را حل بکنیم. این میشه وحدت شخصی به دو. ولی و یجوز ان یکون بیان این مبدع فی الفلسفه اولا به یک امری که به یک مبدع دیگری که لیس یتبین به همین مبدع در آینده، ولیکن انما یتبین بهی فی الفلسفه اولا مسائل اخرى. یعنی این مسئله الهی به نام با مبدع این مسئله طبیعی به نام الف را تأمین میکند. این مسئله طبیعی به نام الف از این مسئله الهی به نام با کمک میگیرد. وقت نتیجه این مسئله هرچه هست در مسائل دیگر فلسفی سودمنده.
دوستان روزیزی رو کیمی از پروان
ریشه
یعنی این مسائل که بعدا پیدا میشه مبتنی به همون مبدا وجودشون محصول این هست.
نه، اگر چون چه ما از این راه رفتیم، چون ممکن است که برای یک امر چند تا مسئله قائم بشه، نظیر همون مثالی که ذکر شده الان در مسائل تو این شواهد روبین هم بود که از چند راه ممکنه مبدا ثابت بشه. یه وقت از راه وجوب و امکان است، یه وقت از راه حرکت است. خب حالا ما یه مسئله فلسفی داشتیم، خواستیم از راه وجوب امکان مبدا ثابت بشه. یه مسئله فلسفی یه داشتیم که خواستیم از راه حرکت مبدا ثابت بشه، که حرکت منتهی باید بشه به محرک اول. در مسئله وجوب امکان، این مسئله فلسفی هم مسائل علت و معلول و اونها رو دارد، هم نیاز خودش تعمیل میکند، هم مبادی علم طبیعی و علم ریاضی رو فراهم میکند. در مسئله حرکت نیاز دارد به سلسل مسائل طبیعی. مسائل طبیعی در اصل قانون علیت و معلولیت امثال زالک به مسئله فلسفی احتیاج دارد، اما اصل حرکت که با آزمایش اینها باید حل بشود نیازی به فلسفه ندارد. وقت نتیجه مسئله حرکت را حکیم الهی به عنوان مبدع برهان قرار میده، وقت اینها در چی ارتباط دارن؟ یه وحدت شخصی نیست. کل اینها رو بهش میگن فلسفه؟ بله کل اینها رو بهش میگن فلسفه، اما کدوم واحد شخصی بر کدام واحد شخصی تکیه کرد و کدام واحد شخصی تکیهش دوباره برگشت؟ کدوم دیگه؟ الان ما یه برهان حرکت داریم، یه برهان وجود امکان. اگر خواستیم از راه وجود امکان مبدا ثابت بشود، این نیازی به مسئله طبیعی یا ریاضی نداره. و وجود امکان هم موقوف است بر مسئله علیت و بطلان تناقض امثال ذالک. اینها را که تأمین کردیم، این مبادی طبیعیات هم فراهم شد که معلول بی علت نیست، پدیده بی علت نیست، امثال ذالک. اتحاد فاعل و قابل هم محال است، امثال
این مباحثی هم بالاخره مختل نمی‌فرسته.
اینا مسئله فلسفی است. اتقان علیت، اتحاد فاعل و قابل محال است، امثال اینا مسئله فلسفی است. با کمک اینها ما مسائل طبیعی را که حرکت فاعل میخواد ثابت کردیم. چرا؟ چون پدیده بی علت نمی‌دارد. یک. و فاعل حرکت هم عین قابل حرکت نمی‌تواند باشد، چون در فلسفه اول ثابت شد که اتحاد فاعل و قابل محال است. حرکت، ما حرکت نامحدود داریم و حرکت نامحدود از قوه محدود که قوه جسمانی صادر نمی شود، پس یک مبدع نامحدودی می خواهد. اینها در الهی طبیعیات مطرح می شود. این گوشه از مسائل الهی طبیعی چه نیازی به فلسفه دارد؟ اون وقت اگر ثابت شد که متحرک محرکی می خواهد و ثابت شد که محرک نمیتواند این متحرک باشد، حکیم الهی میاد اینجا برهان حرکت رو تعمیم میداند و در جهان حرکت هست، حرکت بدون محرک نمیشود، محرک این متحرک نخواهد شد و حرکت نامحدود ما داریم. به چه دلیل؟ که طبیعیات ثابت شد و حرکت نامحدود نمیشود از قوه جسمانی صادر بشود. چرا؟ چون در طبیعیات ثابت شد که قوه جسمانی تأثیر و تأثیرشون متناقض است. این چون در طبیعت ثابت شد میشه مسئله طبیعی و مبدا برای الهی. نتیجه گیری میکند که حرکت نامحدود در عالم هست، یک محرک ازلی میخواهد. نظم نیامدن به هم بزنن، نظم به هم
نخورن،
یا به نظم دقیق تر رسیدن یا همون نظم. قبلا میپنداشتن که منشأ نظم اینه که این شمس به دور قمر زمین میگرده، بعدا فهمیدن نه، این نظم این چنین است که اون یکی آرام است و این به دور اون میگرده. نظم ثابت شد یا دقیق تر، منتها اون چی که ما میپنداشتیم اون حرکت میکند این مدار است، نه به عکس.
منظور شما از نظم چیه در اینجا که با تغییر
موارد؟ یعنی این اصل ثابت، یعنی این چه نیست که این فصول اربعه یه وقتی این جلو بیفتی یاد این اون چنان منظم است که کوتاه یول یول لیل فی النهار و یول یول نهار فی اللیل، این دوتا قوس حساب شده است. الان که پاییز شروع شده مرتب این قوس و لیل از دو طرف داره میاد جاشو باز میکنه در قوس و نهار، هی قوس و نهار رو میبلن از دو طرف، یعنی هم زودتر مغرب شب میشه و هم دیرتر صبح میشه. این قوس و لیل هم که دو طرف دارد میاد یول یول لیل فی النهار، تا این که او بشه 14 ساعت، این بشه مثلا 80 ساعت. این هست تا شب یلدا. وقتی اول زمستان فرا میرسد کم کم یول یول نهار فی اللیل اونچنان منظم است که از دو طرف قوس و نهار میره توش، یعنی هم دیرتر مغرب میشه هم دیرتر زودتر صبح میشه، از دو طرف قوس و نهار میره تو قوس و لیل. این همیشه بود، اونچنان منظم است که اگه یه ریاضیدان به منجم ماهیل میتوند بیش حساب کند، هم میتوند مانه 1000 سال گذشته حساب کند، مانه 1000 سال آینده رو حساب کند. این نظم حالا یا او حرکت میکند یا این طبیعی اشتباه میکند در حس نظم، یا همون نظم است یا دقیق نه و برهان الهی رو نظم است. منشأ نظم اینه که این به دور او حرکت میکنند یا این به دور او میچرخند، اینها عوض میشه. نه نظم این دو ولیکن اینم آخر بیان و بهی فیها در فلسفه مسائل اخرى که تعدد شخصی است، نه وحدت شخصی و رافع دور است، حتی یکون علفی که مقدمتون فیل علم الاعلا لانتاج ذالک المبدا لا یتعرض برای اون علف فی انتاجهی من ذالک المبدا، بلکه لیل علفه مقدمت الاخرى به نام با. وقتی تعدد شخصی شد و وحدت شخصی رفع شد دیگه دور نیست. جواب سوم
این بود که یک مسئله را الهی از طبیعی میگیرد. طبیعی از چرا این مسئله را ثابت می کند؟ از راه حس یا تجربه که میشه برهان این، همون را الهی ثابت می کند. از چرا؟ از راه لم، الهی از راه علل عالیه میاد او را اثبات می کند، میدد به طبیعی. طبیعی از راه حس و تجربه اثبات می کند، میدد به الهی. پس در نحوه اقامه برهان هم وحدت شخصی محفوظ نیست، وحدت شخصی محفوظ شد دور نیست.
این وقتی که تمامی برهان‌های فلسفی و الهی لم باشد، در حالی که اینطور نیست، همیشه برهان‌های
اون برهان این همان است که از طبیعیات می‌گیرند. و قد یجوز ان یکون العلم الطبیعی ابی ریاضی افادنا برهان این و این لم یفیدنا فیه برهان لم، چون طبیعیات لم مطلب را که نمی رسانند و ما آزمایش کردیم دیدیم همین طبیعی روابط بین اینها را ذکر می‌کنند. هر وقت این شد این هست، هر وقت الف بود با هست، هر وقت با بود. عالم طبیعی روابط اشیا را نقل کند، اون سایه افکن و مفیزی که اشراف دارد به اینجور همه هنگ کرد که در طبیعیات مطرح نیست. چی قبلن چی بود به بعدن چی شد الان چه هست؟ رضا اگر چون که علم طبیعی را رها کنن به همین طرز باشد، یه هرگز به سراغ مبدع و امثال مبدع نخواهد رفت، چون کاری در باره علم ندارد. چون علم طبیعی مدار بحثش اینه که این پدیده ها قبلن اونجور بودن، الان اینجورن، بعدن اونجور میشوند. این کاربرد علوم طبیعی است. مسئله خدا و قیامت یعنی مبدا ما در توش مطرح نیست. لذا مسائل علم اونس به علوم و سرگرمی به علومی که این چنین از غرب یا غیر غرب آمده، نه تنها کاری با مبدا و معاد ندارد، بلکه وقتی انسان دائما در همین رشته فکر بکند
هم از مبدع بیگانه می شود هم از معاد می ماند. برای اینکه تمام تلاش ها اینه که این پدیده ها قبلن چی بودن، الان چی هستن، بعدن چی می شون. و اما قرآن که این علوم طبیعی رو مطرح می کند، این دو طرف به دو مرز رو هم برش سیه کرده. آن کریم او را ترک بکند مگر بین جدارین، کی کرد برای چی کرد. همه علوم را چه مسئله به بین الجواره جددون بیزون همرون مختلفون الگان هم که مسائل کوهشناسی و معدنشناسی هم تازد، یا مسائلی که مربوط به گیاهشناسی است، یا مسائلی که مربوط به انسانشناسی است، یا مسائلی که مربوط به بخترشناسی است. همه مسائل که قرآن کریم مطرح میکند و مسئله مبدأ فعالی و مبدأ غایی هم طرح میکند، کی کرد و برای چی کرد. این دو بود که گرفته شد میشه علم طبیعی بیدر و پیکر. لذا این علوم هرگز انسان رو موحد نخواهد کرد، بلکه سرگرمی فراوان این علوم انسان رو از مبدأ دور میکند، هم از نار و این خبری درش نیست. تمام تلاش های ذهن شب و روز در این مسئله دور میزنه که این قبلا چی بود، الان چی هست، بعدا چی میشود، اما کی کرد برای چی کرد توش مطرح.
این قبلا چی بود، یک
خوب
جلو
برین
خوب
مبدن نه دیگه، قبلا چی همین بود، از فرو ماده بود، قبلا اون بود. کی کرد، ما هر جلو تربیه مبدع قابلی میرسیم، نه مبدع فایلی. مبدع قابلی مشکل حل نمی کنه. این خطر انفکاک دین از علوم همین است که بدتر از خطر الفقاق دین از سیاست است. تو انقلاب فرهنگی ها تو دانشگاه های شرق و غرب خیال میکنن به اینکه مسئله اسلامی کردن این دانشگاه هم سرداله اینه که ما چند واحد مسائل دینی هم در کنارش بگذاریم، یعنی این مسائل یه مسائل دینی هم چند واحد تعلیم دینی هم بگذاریم، یعنی این هم مرز دین، این هم مرز اینه که این پیشرفت نمی کنه. همه مسائل طبیعی و ریاضی و الهی و شعب دیگر که قرآن کریم مطرح میکند بین این امرین ذهن میکند، کی کرد و برای چی کرد. این اگر در علوم ظهور نکند اون خطر انفکاک دین از علوم هست، یعنی ممکن است انسان عالم طبیعی موحد در بیاد. این هست ثم یفیدنا هذا العلم فیه برهان لمن. بنابراین ممکن است که برهان بخواد و برهان ها فرق کنند. پس با سرا این دور برطرف شد، برهان لمن و خصوصا فل علل الغایت البعیده. فقد تزه انه اما ان یکون ماه و مبدعون به وجه ما لحاظل ایل این من المسائل التي في العلوم الطبيعيه ليس بيانه في مبادع يتبين في هذا العلم. این تقریب سوم برای جواب از این اشکال، سر راه جواب دادن، یکی که دیروز بیان شد، یکی اینکه امروز خونده شد، یکی این تقریب سوم است برای همین جواب. فقد تزعنه اما ان یکون ماه و مبدعون به وجه ما لحاظ العلم، یعنی برای فلسفه، این من المسائل التي في العلوم الطبيعية، از اون بخش مسئله طبیعی باشد که لیس بیانه فی مبادع یتبین فی هذا العلم، بیانش نیازی به مبدعی ندارد که اون مبدع در الهی مطرح بشود، یا برای اینکه اصلا نیازی به مبدع ندارد چون بدیهی است، یا اگر نیازی به مبدع دارد مبدعش را حس و تجربه تأمین می کنند.
مثل طبیعی چیزی نیست که نیازی به مبدع که در الهی
بدیهیات طبیعی، محسوسات طبیعی. آب وقتی در کنار آتش شد گرم می شود، دیگه خیلی اصل وجود آب اونم محسوس دیگه. این لیسه بیانه فی مبادع یتبین فی هذا العلم، بل ممباد بینتن به نفسی ها. پس یک مسئله الهی موقوف است بر یک مسئله طبیعی، این مسئله طبیعی مبدأش بیان است، دیگه نیازی به فلسفه ندارد فی هذه المسئله. یک و اما ان یکون بیانه من مواد کهیه مسائل فی هذا العلم، یا اینکه این مسئله الهی بر یک مسئله طبیعی تکیه می کند و این مسئله طبیعی بر یک مسئله دیگر الهی تکیه می کند، بعد این دیگه دور نیست. و اما ان یکون بیانه من مواد که یه مسائل فی هذا العلم، اما لکن لیس یعود فتسیر مبادع لتلک المسائل به عینها، دیگه نیست که عود کند و برگردد این مسئله الهی به نام الف که موقوف بود بر این مسئله طبیعی به نام با، این مسئله طبیعی توقف داشته باشد بر همین مسئله الهی به نام الف. نه، این چیزی نیست که تعود و هم او مسئله مبدأ الهی کند، بلکه تتکی بود علا مسئلت اخرى فلسفیه. و اما ان یکون بیانه من مبادع که اون مبادی یه مسائل و فیاز علم جز مسائل الهی است، اما لکن لیسه یعود و او کند به دوری باشد که فتسیر همون مسائل مبادع لتلک المسائل اولیه بینها ها بل مسائل اخرى. این جواب دوم. جواب سوم و اما ان یکون تلک المبادی لامور من هذا العلم لتدل على وجود ما يراد ان يبين في هذا العلم لمیته، یا اینکه فرق میکند این مسئله الهی بر همین مسئله طبیعی تکیه میکند، این مسئله طبیعی بر همین مسئله الهی تکیه میکند، منتها جهت اتکا فرق میکند. مسئله الهی بر مسئله طبیعی تکیه میکند در برهان این، همین مسئله الهی بر همین مسئله طبیعی بر همین مسئله الهی تکیه میکند در برهان این، جهت اتکا فرق میکند. یاش ببینم دیگه تموم شد. لتدل و اما ان یکون تلک المبادی لامور من هذا العلم که لتدل على وجود، اون که مفید وجود است برهان علم است، على وجود ما یراد ان تبین در این فلسفه لمیته، یعنی برهان علم. و معلومون ان الامر اذا کان على هذا الوجه که جهت توقف دوتا شد، لم یکون بیان دور حتی یکون بیانا یرجع الى اخذ شیء فی بیان نفسه. و این ناظر به اون مسئله است که اگر ما تا حال زحمت میکشیدیم که بگوییم فلسفه جاش بعد از طبیعی و الهی است، برای اکثری مشتقلین است، ولی برای اوحدی اونها که اونها نیازی ندارن از مسائل طبیعی و ریاضی کمک بگیرن، بلکه با مسائل الهی مسائل بعد پیش میرن، در حقیقت فلسفه جاش قبل از همه اینها است، برای اینکه هم موادی اینها رو تأمین میکنن هم نیاز به اینها ندارن. این میشه علم ما قبل از طبیعه. و یجب ان یعلم ان فی نفس الامر، که برسیم به اسمش که مطلب سوم است، اگر 3-4-5 خط بیشتر نیست مطلبش گفته شد. و یجب ان یعلم ان فی نفس الامر طریقا الی ان یکون الغرض من هذا العلم تحصیل مبدأین لا بعد علم آخر. بعد از هیچ میتواند مبدأ علوم قبلی را و مبدأ عالم را تحصیل بکند، نیازی هم به هیچ علمی ندارد. چرا؟ فإنه سيتزه لك بما بعد إن شاء الله إشارة إلى أن لنا سبيلا إلى إثبات المبدأ الأول لا من طريق الاستدلال من الأمور المحسوسة بل من طريق ما رو برهان قبلا یکی برد بکه انه و علا کل شیء شهید، می توانیم مسائل الهی رو دیده بدون اینکه از باب خلق السماوات و الارض تکیه کنیم. الا اند لنا سبیلا الى اثبات المبدا الاول لا من طریق الاستدلال من الامور المحسوسه بل من طریق مقدمات کلیت عقلیت که یوجب للوجود مبدا واجب الوجود. اون براهین عقلیه میگوید عالم هستی مبدعی دارد که هستی او واجب است. یک، اون براهین عقلیه میگوید بن طریق مقدمات کلیت عقلیت که یوجب برای جهان هستی مبدعا که اون مبدع واجب الوجود است. یک، یمتنع ان یکون متغیرا، دو جور صفات سلبیه است، ولا شریک له او متکسرا فی جهت سه، هم صفات ثبوتی هم صفات سلبیه. و یوجب ان یکون هو مبدعا للکل، کل جهان هستی از اون نشأت بگیرد. و یوجب ان یکون الکل یجب ان هو علی ترتیب الکل. اون براهین عقلی میگوید که اون مبدع اون چنان حکیمی است که با نظم آفریند، نه نظم طبیعی و نظم ریاضی که ما با هیئت اختلاف لیل و نهار رو بسنجیم، نه نظم فلسفی که عقول باید اول باشد، نفوس باید بعد باشد، صور باید بعد باشد، طبایع باید بعد باشد، نظم فلسفی، نظم طبیعی. و ان یکون الکل یعنی جهان امکان، یجب انه علی ترتیب الکل، العقول ثم النفوس ثم الصور ثم المواد. این راه فلسفی است. اما لکنا لعجز انفسنا لا نقوا علا سلوک زا، لا نقوی علا سلوک علا لا نقوا علا سلوک زالک طریق البرهانی لذی، که او در حقیقت برهان لمه است و او از استدلال اصیل است، که هو سلوکن عن المبادی از اون بالایی ها الى سوانی و عن الالت الى المعلول، که برهان لمه است. البته ما نمیتوانیم الا فی بعض جمل مراتب الموجودات میهن، فی الجمله میتوانیم نه بالجمله، چون فی الجمله میتوانیم نه بالجمله. و مسائل فلسفی بالجمله یعنی به تفصیل وقتی طرح میشود که همه مسائل جا بیفتد، قهرن ما نیاز داریم مسائل طبیعی و ریاضی رو قبلا بررسی بکنیم که این جمله و این تفصیل جا میفته. فیزن من حق هازل این فی نفسهی ان یکون مقدمن علی العلوم کلها الا انه من جهتنا یتأخر عن العلوم کلها. اونی که بر همه مقدم است از همه متأخر شد، ولی اینکه ما به او دسترسی نداریم. فقط تکلمنا علی مرتبت حاضر علم من جمله العلوم حاضر تمام کلام فر امر ثانی، چون در این فصل سه امر بود: منفعت فلسفه، مرتبت فلسفه و نام فلسفه.